متبادر میشه که واقعا این دید وجود نداره که این اتفاق بیفته. وقتی ما میخوایم نگاه بکنیم میگیم آقا این برقی قیمتش گرونه، بذار من این 4 تا لامپو کم بکنم، این ملموسه. ولی وقتی که این اتفاق نیفته منم به این فکر نمی کنم.
خب عرض کنم حضور شما که بسیار استفاده کردیم آقای دکتر بیاش، خیلی ممنون. ببینید من فکر میکنم که احتمال داره آقای دکتر من معتمد یا یه عده دیگه از این مسائلی که هستش استفاده میکنیم، تصمیم گیرم هستیم. یعنی یه موقعی عرض کنم حضور شما، من فکر میکنم مدیران جامعه ما بسیار داناتر از من کسی که فنی هستم دیگه، حالا بارمان کارشناس اقتصادی اومدم خدمت شما برای که یه مقداری اقتصادم حالا مثلا کار کردیم، ولی اونها بسیار مسائل اقتصادی بسیار دانا هستن. چرا این کارا رو نمی کنن؟ یعنی چرا این راه رو نمیرن؟ یک دیدگاه این هست که نکنه یه وقتی خدای نکرده نفع میبرن از همین شرایطی که هستش. من پنج دفعه گفتم خدای نکرده ها.
آره این موضوع یعنی
یادتون باشه. آره این یادتون باشه. آقا پنج دفعه من گفتم خدای نکرده. عرض کنم که این مطلب هستش. و اینجوری که من میگم اگه کار رو بسپارن دست مردم، مردم خودشون بهتر میتونن مسائلشون رو حل بکنن، کمان که این همه مدت انجام دادن. ما از بحثمون دور شدیم، ولی نکته اساسی که منم عرض کردم آقای دکترم فرمودن شما هم فرمودید اینه که اول ما باید بیم تورم رو حل بکنیم. تورم موقعی که نباشه اصلا قیمت گذار دستوری دیگه اصلا چیزی لزومی نداره. اول باید بیاید رانت رو حل بکنیم. یعنی ببینید شما هر اتفاقی داره میفته، دولت، حاکمیت بسیار داره کار میکنه که آقا مثلا فرض کنید بتواند یه سری رفاه رو در اختیار یک افرادی که کم برخوردار هستن بگذاره، ولی به دستشون نمیرسه. ولی که این از اونجایی که میخواد حرکت کنه برسه به دست اینا، یه عده‌ای هستن که این رفاه رو اونها جذب میکنن، نمیذارن دست اون افراد برسه. خب دولت اینا رو میشناسه، که حاکمیت که اینها رو میشناسه، مگه میشه نشناسه؟ خب به نظر من باید بیاد هم راهکار بذاره. و یکی از چیزایی که حتما ما بایستی بهش توجه بکنیم مسئله تولید در مملکتمونه. تولید کننده در مملکت ما باید این دیدگاهی که نسبت بهش دارن که مثلا طرف یه مقداری که تولید کرد، یه مقداری وضع مالیش خوب شد، همه به عنوان اینه که نمیدونم از بزرگ شما یه لغاتی به کار میبرن که مثلا فرض بفرمایید اینها بنده گرمون خدا جرأت نمیکنن دیگه رشد بکنن، در حالی که اگر واقعا در مملکت ما تولید کننده هامون رشد بکنن و این تولیدات طوری باشه که بتوانن صادر بکنن، خیلی از مسائلی که ما الان داریم راجبش صحبت میکنیم خود به خود حل میشه.
چرخ اقتصاد
نیاز اصلا به این همه جلسه و این همه نهاد و انجمن و نمیدونم فلان و شورای رقابت و چی و چی و اینا نیست، خود به خود حل میشه. یعنی یه سری کارها هست که واقعا اگر که اساسی دنبالش بگیرن و تولید رو کمک بکنن، تولید کننده الان گرفتار هست، تولید کننده میخواد ارز بگیره ولی یه جایی بهش ارز بده، درسته؟ این ارزی که میخواد بگه آقا یه دی باید تصمیم میگیرن که این ارزو به بنده خدا بدن. اونایی که میخوان تصمیم میگیرن ارزو بدن، من نمیدونم چطوری فکر میکنن که آقا به این یکی میدن به اون یکی نمیدن. یه سری از این داستانه اتفاق میفته که تولید کننده های ما واقعا الان سرگردان هستن، نمیدونن چه کار کنن و این تولید کننده ها اگر حمایتشون نکنن این کارگراشون مشکل ایجاد میشه براشون. الان شب عید هم هست، من به عنوان یه تولید کننده که در سالهای عرض کنم حضور شما که 1360 و 82 تولید کننده بودم و این شب عید که آقای دکتر میشه، یعنی از همین ماها که میشه تولید کننده ها گریهشون میگیره، ولی که واقعا 6-7 حقوق باید بدن، کار مختلف باید انجام بدن، بعد از کنم روز جذب نه بانک ها بهشون درست تسهیلات میدن.
بله،
چون میدونن که اینها مشکل دارن در باز پرداخت، ولی یه تاجر از در بانک رد بشه صداش میکنه آقا بیا ببینید چقدر بخوای شما. اینها رو باید حل بکنه.
خیلی متشکرم. البته الان برام تاجرم دیگه وام نمیدن،
با اون تاجرم نمیدن دیگه. حالا به صورت
آقای دکتر چون دیگه دقایق پایانی هست، جمع‌بندی فرمایشاتون، نکته اگر مونده حدود 2 دقیقه و بعد 2 دقیقه هم شما جمع‌بندی فرمایشاتون بفرمایید.
عرضم این هستش که با سرکوب قیمت ها نمیتونیم اقتصاد رو درست کنیم. باید اجازه بدیم با سفته بازی، اگر میخوایم کار سرکوبگرانه بکنیم باید سرکوبگری رو سفته بازی انجام بشه، اونم با ابزار مالیات. قیمت‌های تمام شده رو در بیاریم. شورای رقابت امثال این شوراها باید کارش این باشه که قیمت تمام شده رو در بیاره، فقط این، و اجازه بده که قیمت بازار هر چقدر که بود اختلافش رو، اختلاف وحشتناکش رو مالیات اخذ بکنن. مطلب بعدی و نتیجه گیری این استش که باید سعی بکنیم که هزینه های دولت رو کاهش بدیم تا بتونیم تورم رو کاهش بدیم. این که ما دنبال دولت وفاق هستیم و میخوایم مردم مشارکت داشته باشن، این مثال آخری که زدم این هستش که مردم خودشون در تأمین هزینه های خودشون مشارکت داشته باشن، دیدید که هم سود میکنن هم درمان مجانی خواهند داشت. اون فرمایش مقام معظم رهبری که میگفتن باید به جایی برسیم که مریض جز درد بیماری دغدغه‌ای دیگه ای نداشته باشه و یک افتخار برای مملکتمون بمونه. باید دارایی ها شناسنامه دار بشه آقای مهندس تو مملکت ما. ما وقتی اجازه میدیم که سکه خرید و فروش بشه تو مملکت و به اندازه ارزشی که دولت میذاره دو برابر اون تو بازار سفته بازی براش سود وجود داره بدون شناسنامه، بدون اینکه مالیاتی پرداخت بشه، میدونید که قیمت سکه قیمت ارز رو تعیین میکنه تو بازار. بعد شما هی میخوای قیمت ارز رو تغییر بدی، سکه رو آزاد گذاشتی. اگر شما بیای همین سکه هم شناسنامه دار کنی مثل موتورسیکلت و مثل چیزای دیگه و رو خرید و فروشش مالیات بگیری، قیمت اون کاهش پیدا بکنه، مثال گفتم این رو، شما میتونی رو قیمت ارزت هم تأثیر بذاری. درست؟ همین ارز هم اگر شناسنامه دار بشه خرید و فروشش میره کنار. باید من نکته آخر بگم، خیلی هست خرید و فروش هایی که داره در بازار ما انجام میشه و با قیمت بر اساس اون تعیین میشه، بر اساس عرضه و تقاضا نیست، به عنوان انگیزه سرمایه گذاریه. وقتی سفته بازی رو از بین ببری قیمت اونم
میره. متشکرم آقای دکتر جنبندی.
بعد ببینید عرض کنم حضور شما، من فکر کنم تمام اینها باز دوباره من عرض کنم خدمت تو ام الفساد همه اینا تورمه. یعنی ببینید شما تورم رو موقعی که حل بکنید اصلا اون اتفاق نمیفته که سکه کسی بخره 25 میلیون تومن بشه 50 میلیون تومن، که شما میفرمایید باز شناسنامه براش درست. یه کار جدید هم واسه دولت شما درست کردید آقای دکتر دیگه. حالا
آخه ما آقای دکتر ما یه جلسه بودیم، این دوستانه که رمزارز و اینا کار میکردن توی جلسه بودن، بعد صحبت بر این شد که بانک مرکزی میگفت که قبول ندارن اونا رو، بعد از اون طرف شورای عالی فضای مجازی هم تو نظامنامش در واقع با این موضوع رفته بود جلو، ولی سازمان امور مالیاتی قبول داشت ازشون و مالیاتشون رو میگرفت. یعنی عملا اینه که ما باید همه چیمون به همه چیمون بخوره که عملا بتونیم این رویه رو ادامه بدیم که نهایتا اون بحث تورمیه تو اقتصادمون اتفاق نیفته.
بله، عرض به حضور شما که فکر میکنم یک ماه پیش بود من همینجا خدمت دوستان بودم، یه صحبتی بود که راهکار افزایش سهم تولیدات داخلی در سبد مصرف. این اون روز من اعلام کردم، گفتم آقا باید کیفیت محصولمون بره بالا. کیفیت محصول ما که باید بره بالا باید توجه بکنن به تولید کننده، تولید کننده از نظر فرهنگی در جامعه بهش ارزش بدن. کسی که داره تولید میکنه تو این جامعه ما با این زحمات، این آدم آدم ارزشمندی هست، باید ارزش براش قائل باشن که بتونه تولید کنه، بتونه کارگراشو اداره بکنه، بتونه آموزش بده. همینطور از نظر اتفاقاتی که داره میفته در دنیا، ما اگر بخوایم که هم سطحمونا بریم جلو، از جایی که باید شروع کنیم از تولید داخل مملکتمون هست.
خیلی
تشکر میکنم از شما، اعیاد رم تبریک میگم، هم تولد حضرت مسیح و تمام اعیاد دیگه، انشالله که همه موفق و معید.
خیلی متشکر و ممنونم از شما شنوندگان عزیز و محترم، هم بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو رو دنبال کردین. پاینده باشین، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
شنونده که برنامه های رادیو گفتگو هستید روی موج FM ردیف 103.5 MHz. متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند این شبکه رادیویی. یک میان برنامه کوتاه داریم با عنوان عقیق. دقت بفرمایید و توجه کنید که برنامه مورد علاقه خیلی از شما ممکنه باشه و اگر حتما نظری داشتید 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. بفرمایید، همکاران من شنونده هستند.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او.
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
سال 59 در جنوب شهر تهران دختری به دنیا آمد که نامش را سهیلا نهادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سهیلا یعقوبی هستم، متولد 1359 تهران، فرهنگی هستم و در حدود 21 سال هستش که در فضای آموزشی مشغول به کار و فعالیت می باشم.
وقتی مادر سایه سار گل باشد، تراوت جزء جدا نشدنی از گل خواهد بود که مادر است معمار انسانیت.
من خودم از اون موقعی که یادم میاد یا عکسامو نگاه میکنم، در واقع پوشش رو داشتم. شاید یکی از دلایلش هم این بوده که اطرافیانم که مادرم باشه، خالم باشه، اونها هم مقید به این پوشش و حجاب بودن. ما هم از همون ابتدا این پوشش رو داشتیم و با خواهرم همیشه لباسای شبیه هم، پوشش های شبیه به هم، همه جا روسری یا چادر رو داشتیم. تو عکسام اینا رو میبینم، نشان از اون داره که شاید به قبل از این که به سن وجوب شرعی این مسئله برسم، این مسئله رو رعایت میکردم. و یادم یکی از دلایلش هم شاید این باشه که با خانوادهمون به مسجد میرفتیم. اصل کار رو در نظر بگیریم که همونجوری که خداوند نماز و روزه و یه سری از احکام رو به ما واجب کرده، حجاب هم به همون اندازه تاکید شده در قرآن. ما در دو تا از سوره هامون به صراحت بحث پوشش و حجاب بهش اشاره شده، در سوره مبارکه نور و سوره احزاب. این نکته رو همیشه مد نظر داشته باشید که حجاب و پوشش در همه دنیا به صورت اجباری وجود داره، ولی شکل و شمایلش فرق میکنه. وقتی شما میبینی وارد یه دانشگاه کالیفرنیا میخوای بشی، به شما میگن باید با این پوشش بیای، یعنی حجاب اجباری.
نکته جدید و قابل ملاحظه ای گفت، برای هر شنونده جذاب و شنیدنی است.
وقتی که با بچه ها با زبان ساده، شیوا و روان، به همون روش که شهید مطهری توی اصول عقاید و اعتقادات با همین شیوه میرفتن که با زبان ساده ولی صریح و روشن با جامعه خودشون صحبت میکنن، بعد از گذشت 40 سال هم ما ببینیم هنوز هم حرفای ایشون برای جوانای ما شیرین هست، هنوز هم به دل میشینه. به خاطر این هستش که اون شیوایی در سخنشون وجود داره و تأثیر خودش رو همچنان داره روی نسل ما هم میذاره. در خصوص تذکر یا بحث امر به معروف هم، ما باید بدونیم که راه و روشمون چی هست. اصلا نمیتونیم برای همه یه نسخه واحد بپیچیم. مثلا الان من برم توی کلاسی بشینم، مثلا به من بگن اگه شما یه خانم بی حجابی رو در مترو یا تو اتوبوس دیدی، مثلا بهش اینو بگو. نه، اصلا همچی چیزی به نظر من ما رو به موفقیت نمیرسونه. اولین چیز همدل شدن و برقراری یک ارتباط مؤثر با اون فرد آسیب دیده است. یعنی اگر من تونستم با این فردی که در اجتماع آسیب دیده ارتباط خوب و مؤثری رو بگیرم، بعدش میتونم روش اثر گذار باشم. وگرنه با تندی و با برخوردهای چکشی و قهری ما اصلا نمیتونیم به نتیجه برسیم. دلیلش هم این هستش که اونها هم یک عکس العمل تندتر از ما میخوان نشون بدن. و فقط در صورتی که ما به قول معروف یک گام خودم رو به فرد نزدیک بکنیم، بعدش که بهش نزدیک شدیم، وقتی باهاش همدل شدیم، بعد بتونیم با یک سری شیوه های ارتباط گیری مؤثر و با الگو شدن یا معرفی الگو و یا با عامل بودنمون روی فرد تاثیر بذاریم، وگرنه با گفتن فقط زبانی یا تذکر لسانی توی مسئله ای مثل حجاب ما اصلا نمیتونیم موفق باشیم، چون میگیم رد میشیم میریم، شاید طرف اصلا به ما اهانت هم بکنه یا برای چند دقیقه مثلا به خاطر فشار ما یه مسئله ای رو رعایت بکنه، همین که رد شدیم اون رو میذاره کنار. این استمرارش خیلی مهمه که مستمر باشه این کاری که ما داریم انجام میدیم. وقتی که استمرار داشته باشه قطعا فرد رو یه مقدار به تلاش رو میداره که خب دلیل این همه تاکید چی هست، به دنبالش میاد. بالاخره ما بعد این تلنگری که میزنیم انقدر برای اون فرد این تلنگر سوال برانگیز باشه که دنبال ما بیاد.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص، اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
بعد از ظهر شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو به خیر و نیکی باشه انشاءالله. ما همچنان کنار شما هستیم، همراه شما هستیم با برنامه‌هایی که برای شما تهیه و تنظیم شده تا ساعت 10 شب. اگر پیام، انتقاد و یا پیشنهادی دارید حتما با همکاران من در ارتباط باشید با 30,000-10,35 تا شنونده موضوعاتی که شما می فرمایید باشند و ترتیب اثر هم بدهند. در خدمت شما هستیم. میان برنامه کوتاه دیگری رو تقدیم حضورتون می کنیم، حدود کمتر از 4 دقیقه، با عنوان در ساعت خورشید.
در ساعت خورشید
دنیای اسلام امروز وظیفه دارد مثل خود اسلام، مثل خود پیغمبر، روحی در این دنیا بدمد، فضای جدیدی ایجاد کند، راه تازه‌ای را باز کند. ما به این پدیده‌ای که در انتظار آن هستیم میگیم تمدن نوین اسلامی. ما باید دنبال تمدن نوین اسلامی باشیم برای بشریت. این به معنای تصرف سرزمین ها نیست، این به معنای تجاوز به حقوق ملت ها نیست، این به معنای تحمیل اخلاق و فرهنگ خود بر دیگر ملت ها نیست، این به معنای عرضه کردن هدیه الهی به ملت هاست. رایی که امروز قدرت های جهان ملت‌ها رو به اون راه کشوندند راه غلطی است، راه گمراهی است. امروز نوبت اسلام است. و تلک الایام نداولها بین الناس. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند. ما حرفی نداریم. همچنانی که اروپایی‌ها اون روز از دانش مسلمین استفاده کردند، ما امروز از دانش جهان استفاده می‌کنیم، از ابزارهای موجود جهانی استفاده می‌کنیم برای برپا کردن تمدن اسلامی، منتها با روح اسلامی، با روح معنویت.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه‌های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می‌کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می‌لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته‌ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسد
شبکی
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آزاده با احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینیو در دیداری که با آقا جون من در سازمان ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم اینو کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونید با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
همراه شما هستیم دوستان خوب شنونده. از رادیو گفتگو و حضور مبارک شما عرض می کنم تمام انرژی هایی که مورد مصرف ما قرار می گیره مثل برق، آب و گاز تجدید پذیرند و با مراحل طی شده بسیاری به دست من و شمای مصرف کننده می رسه. انشاءالله همه ما رعایت بکنیم، بهینه مصرف بکنیم تا نسل آینده هم بهره از این انرژی بسیار گران قیمت ببرد.
الو مامان، دورت بگردم، قصه نخور. یه هفته دیگه شیفتم تمومن. اگه دریا خراب نباشه کشتی بتونه بیاد سرکو دنبالمون، خم که اومدم بوشهر میبرم از قلبت دکتر.
الان قیزی میز اون جنسو دیو الان دیا باخ برا اوش گون گچه اله بو وسط خلیج فارستان خدا شاد بود بال چیخار تران اولین بار که یتشم
بود برمه دونه عریسیت ولی نتونم بیام کنها که تشکیری میگنه گفت جان
آفرین بابا، عالی، کیف کردم گل زدی. سبا فینالته؟ نه بابا، نیترسی فینال بیام. دونیسی چه؟ چون ریچه آسمون سرمون دو پنجه از بس که کار داریم. اگه بیم خونم منی سرمون
با سلام،
لطفا
پس
از
شنیدن
چیزای
گفت پیغام خود جا برسه.
الو بابا، کجای بس که بیاد؟ دارم مدت تنگ شده، زودتر بیاد.
برای روشن شدن هر شعله‌ای دلهای تنگ و دلتنگی های بغض می شوند. گاز عصاره رنج و تلاش و اراده است. حرمت نگه می داریم.